بسم الله الرحمن الرحیم. متوجه شدید دیگه در واقع نوع نگاه انسان به کل هستی، تلقی او از کل عالم رو اصطلاحاً بهش میگیم جهان بینی. دین بنیادش جهان بینیه، بر اساس اون جهان بینی روحیاتی و در پی او خلقیاتی و در پی او نظام رفتاری خاصی شکل میگیره. اون ایمان که مال دله، اون روحیات که مال روان ماست و خلقیات و اون نظام رفتاری که مال پیکر ماست، مجموعه این رو بهش میگیم دینیم. خب برگردیم سراغ بحثی که داشتیم، حالا از یه زاویه دیگه میخوام بهش نگاه کنم و اون اینه که فرض کنیم اصلا اگه قرار بود دین فقط آخرت رو برای ما بسازه، یعنی دین نیومده بود که دنیا و آخرت ما هر دو رو در سمت تعالی و سعادت در واقع سامان بده. فرض کنیم مثلا رسالت دین این بود که فقط آخرت ما رو بسازه، آیا حتی بر اساس این تصور و معنا و تعریف غلط از دین میشود دین رو از حضور در حوزه های زندگی اجتماعی انسان کنار گذاشت؟ حتی این هم نه. یه مقدار خواهش میکنم با دقت این بحث رو دنبال بکنیم، چون نکته ای که میخوام بگم شاید توضیح بیشتر از زمان کلاس لازم داره، ولی سعی میکنم فشرده بگم با کمک گرفتن از دقتشون. ببینید توی فرهنگ دینی ادبیاتی که قرآن و احادیث دارن با چند تا اصطلاح میخواییم آشنا بشیم و نگاه دین رو بدونیم تا جواب این سوال رو بتونیم بدیم. از منظر قرآن و احادیث معصومین، موجودات این عالم یک ظاهری دارن و یک باطنی. کل موجودات هستی ظاهری دارن و باطنی. به تعبیر دیگه ملکی دارن و ملکوتی. انسان هم از جمله موجودات عالمه. انسان هم ظاهری داره و باطنی، ملکی داره و ملکوتی. ظاهر انسان این پیکر جسمانی اوست، باطن انسان اون روح مجرد اوست. انسان هم در جنبه ظاهری وجودش، یعنی ملک وجودش، یعنی پیکره جسمانیش، حواسی داره که اون حواس میتوانند ملک موجودات عالم را ادراک کنند. ببینید ما چشمی داریم در بدنمون که اجسام مادی رو میبینه، گوشی داریم در بدنمون که اسبات مادی رو میشنوه، ذائقه‌ای داریم در بدنمون که طعم‌های مادی رو میچشه، شامه‌ای داریم که رایحه‌های مادی رو استشمام میکنه، لامسه‌ای داریم که گرمی و سردی، نرمی و زبری، سبکی و سنگینی مادی رو ادراک میکنه. پس در ملک وجود ما حواسیست که ملک موجودات عالم رو ادراک میکنه. منتها از قرآن برمیاد که حالا من آیات و ایناشو وارد بحثش نمیشم، توی کتاب اشاره کردم بشه، که انسان علاوه بر این حواسی که در ملک وجودش هست، شبیه اینها در ملکوت وجودش هم هست. یعنی همونطور که بدن ما چشم داره روح ما هم داره، همونطور که بدن ما گوش داره روح ما هم داره، بدن ما ذائقه داره روح ما هم ذائقه داره و به همین ترتیب. همونطور که چشم بدن اجسام رو میدید، چشم روح میتواند ارواح رو ببیند. همونطور که گوش بدن اسبات مادی رو میشنوید، گوش روح میتواند اسبات غیر مادی رو بشنوید. همونطور که ذائقه بدن طعمهای مادی رو احساس میکرد، ذائقه روح میتونه طعمهای غیر مادی رو ادراک کنه. این نکته دقیق و ظریفی است. حالا اینکه چرا پس اگر ما روحمونم این حواس رو داره، پس چرا ما باطن عالم رو نمیبینیم؟ این سوال به جاییه که اجمالاً بهش جواب میدم، تفصیلش جای دیگری داره. ببینید فعال نبودن حواس باطنی ما و اینکه نمیتوانیم الان ادراک کنیم باطن عالم رو، ناشی از یکی از دو چیزه. حالا مثلا چشم رو بگم. ببینید چشم بدن انسان در دو حالت ممکنه نبینه. حالت اول چیه؟ خدای ناکرده در اثر یه عارضه‌ای چشم نابینا بشه، خب دیگه این چشم ظاهر عالم رو نخواهد دید. قرآن میگه یه همچین اتفاقی برای چشم روح انسان یا چشم دل انسان یا چشم باطن انسان به هر تعبیری بگید دیگه، برای اونم میتونه بیفته. آیش هم اینه، میگه انها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب. میگه چشمهای بدن اینا کور نیست، چشمهای دل اینها کوره. ببینید پس همونطور که چشم بدن کور شد دیگه اجسام ظاهری رو نمیبینه، چشم دل و روح هم که کور شد چیه؟ دیگه باطن رو نمیبینه، ملکوت عالم رو نمیبینه. دومین حالت اینه که نه، این چشم بدن کور نیست، اما انسان به خواب رفته، پلکا افتاده رو هم دیگه و به خواب رفته. این چشم داره اما نمیبینه، چشمش به خواب رفته. همین اتفاق قرآن میگه راجب چشم روح هم میتونه بیفته. یعنی روح هم میتونه به خواب بره، پلکای چشم روح رو هم بیفته به اصطلاح، و در حالی که آدم چشم داره روحش دیگه نمیبینه، کور نشده ها، چشم داره اما نمیبینه. یادتونه این آیه قرآن رو دیگه، فرمون لهم قلوبون لا یفقهون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها و لهم اعیونون لا یبصرون بها. فرمون اینا دل دارن اما ادراک ندارن، گوش دارن اما نمیشنن باش، چشم دارن اما باش نمیبینن. بعد فرمود اولائک کالانعام، اینها مثل چهار پایانن. این از این اولائک کالانعام میشه فهمید که مقصود از اون چشم و گوشی که گفت چشم و گوش بدن نیست، چون چهار پایان چشم و گوش بدنشون کار میکنه. به اینا میگه چشم دارن نمیبینه، گوش دارن نمیشنوه، مثل چهار پایانن. خب چهار پایان که چشم و گوش ظاهرشون میبینه و میشنوه که، پس اینجا یه چشم و گوش دیگری است که تو چهار پایان وجود نداره. لذا چهارپایان اونجوری نمیتونن ببینن، اونجوری نمیتونن بشنون، اما انسان اون چشم و گوشو داره. وقتی اون چشم و گوش از کار میفته انسان هم میشه مثل چهارپایان. دقت کردین؟ چهارپایان با دو تا چشم بدنشون عالم رو میبینن، اما انسان چهار تا چشم داره. دیدید دیگه تو تعبیرهای ما هم تو ادبیات فارسی هم داریم، میگم مثلا چهار چشمی موازه به فلانی بودم. هیچ آدمی دیدید تا حالا تو بدنش چهار تا چشم داشته باشه؟ چهار چشم یعنی چی؟ یعنی دو تا چشم بدن، دو تا چشم دل، دو تا چشم باطن. حالا آیات احادیثش فراوان، وقت نیست بگم. تو کتابای مختلف هم اینو بحث کردن، تو همین کتاب مدیریت اسلامی هم بحث شده، تو کتاب سر حق هم بحث شده، تو کتاب شراب طهور بحث کردن راجع به این، در کتابای متعدد هم این بحث رو بهش پرداختم به جهات مختلف. دقت کردین؟ پس حالت دومم این که ممکنه چشم روح به خواب بره. چشم روح که به خواب بره، چشم دارد ولی دیگه نمیبینه، گوش دارد ولی دیگه نمیشنوه وقتی روح به خواب بره. و خب آدم اینجوری وقتی به عالم نگاه میکنه همون چیزایی رو میبینه که چهار پایان میبینن. الان یه اصل اینجا باشه، این در و دیوار رو نگاه کنه، ماها رو نگاه کنه، چی رو میبینه؟ فقط ظاهر جسمانی. آدمی هم که اون چشم و گوش روحانیش از کار بیفته، یعنی حالا یا کور بشه خدای ناکرده چشم باطنش، یا اینکه نه لااقل به خواب بره، اونم وقتی میاد تو این کلاس نگاه میکنه فقط همون ظاهری رو میبینه که اون اصلا میبینه. لذا اولئک کلاً دقت کردیم. خب حالا اینکه چه عاملی سبب میشود اون چشم در درون انسان به خواب بره، که غالب مردم به خواب رفتن. پیغمبر اکرم فرمود الناس نیام، مردم در خوابن. مردم در خوابن که مقصود پیغمبر نبود که مردم رفتن تو رخت خواب دراز کشیدن دارن خور و خوب میکنن، نه، همین مردم که دارن راه میرن، حرف میزنن، کار میکنن، سر کلاس میشیدن دارن من نگاه میکنن. اینا چی؟ اینا الناس نیام، مردم در خواب. کجاشون خوابه؟ اینا چشما باز باشه این دارن من میبینن. فرمود الناس نیام، این کجاشون خوابه؟ اون روح در خوابه، لذا اون چشم باطنه نمیبینه. الان بدن منو دارن میبینن اما روح من رو نمیبینن. بعد فرمود فاذا ماتوا انتبهوا، وقتی به موت نائل بشن بیدار میشه چشم باطنشون. حالا این به موت نائل شدن هم دو تا حالت داره، یکی این که فوت کنن، چون میدونین موت غیر فوته، موت قطع تعلق از دنیاست، فوت یعنی مرده، عقب کردیم. یه حالتش اینه که اینا فوت کنن. فوت که کنن یعنی بمیرن، همزمان با فوت به موت هم نائل میشن. وقتی به موت نائل شدن بعد از فوت، چشم باطنشون باز میشه، لذا باطن عالم رو میبینن. تا دیروز نمیدیدن. قرآن فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینا فقط یه ظاهری از عالم میبینن که اسمش حیات دنیاست، درست؟ و هم عن الاخرت هم غافلون، اینا اصلا از وجود آخرت غافلن. از همین آیه میشه فهمید که آخرت باطن این عالمه، آخرت یه عالم دیگری نیست. دقت میکنیم؟ چون تو ذهن عوام اینه که ما یه دنیایی داریم مثل یه خطی، یه تیکه از این خط اسمش دنیاست، این که تموم شه بعدش ادامه این خط میشه آخرت. در حالی که اینجوری نیست. دنیا و برزخ و قیامت مثل سه طبقه یه ساختمون میمونه، نه اینکه این ساختمون تموم شد رفتیم ساختمون بعدی بعد رفتیم، نه، این سه طبقه همزمان وجود داره. همین الان تو این کلاس ما دنیا داریم، برزخ داریم، قیامت هم داریم. دنیاش همینی که با حس بدن میبینیم، این همین دنیای این کلاس. اما دو تا چشم دیگه شما هم داریم، هممون داریم اونا، منتها اگه بیدار شه میبینیم اونا رو. اولین چشمی که بعد از چشم بدن باز شه، برزخ این کلاس دیده میشه، صورت برزخی همه رو میتونیم ببینیم، یا فکر که آدم ها تو عالم برزخ دارن و میشه دید. حالا چی دیده میشه؟ خدا میدونه، گفتنی نیست. و حالا اگر به یه موت بعدی نائل باشه که اون چشم قیامتیش باز میشه، قیامت رو هم همینجا میبینه. همزمان دنیا و برزخ و قیامت هست، منتها چون اکثریت مردم تا زمانی که زندن دل از دنیا نمی برن، تعلق دنیا رو کنار نمی زارن، لذا اون چشم باطنشون باز نمیشه، لذا بعد از مرگ چشم باطنشون باز میشه، میبینن اون موقع. تو سوره قاف هم اشاره کرد، لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. بعد از مرگش میگن یه عمر در غفلت بودی که این عالم یه باطنی هم داره، حالا پرده از جلوی چشمت رفت کنار، حالا نافذ دیدت، نگاه میکنی میبینی باطن عالم. اکثریت مردم بعد از مرگ این موت براشون اتفاق میفته. پیغمبرم فرمود اذا ماتوا انتبهوا، به موت که رسیدن بیدار میشن، چشم باطنشون باز میشه. ولی یه اقلیتی از انسان‌ها هستن، انسان‌های وارسته، که با تهذیب و تزکیه نفس که همین دوران زندگی دنیویشون دل از تعلقات دنیوی میشوین. گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، از آن چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. دل از تعلقات دنیوی میشوین، میبرن. خب وقتی دل از تعلق دنیا بریدن، به تعلق دنیا رو بریدن، میگیم موت دیگه، اینا به موت نائل میشن. به موت که نائل میشن، پیغمبر فرمود اذا ماتوا انتبهوا، بیدار میشن. لذا در حالی که نمرده، زنده است، بین من و شما داره راه میره، غذا میخوره، حرف میزنه، اما به موت نائل شده. چون به موت نائل شده، بیدار شده، اون بیداری باطنی رو داره. لذا به من و شما که نگاه میکنه، با چشم بدنش بدنامونو میبینه، با چشم دلش باطنامونو میبینه، درون ما رو میبینه. با اون بیداری بعد از مرگ اصطلاحاً میگن موت اضطراری، به این بیداری قبل از مرگ بهش میگن موت اختیاری. چون اون که از دنیا برید، به زور اسرائیل اومد اینو کندش از دنیا، در اختیار خودش نبود دیگه، اضطراری بود. اما این عارف سالکی که با تهذیب و تزکیه نفس، خودش دل از محبت دنیا برید، نه دست از استفاده دنیا کشیده، نه دنیا رو خدا خلق کرده ما استفاده کنیم ازش، استفاده میکنه از دنیا اما دل رو در تعلقش نداره. شاخصش هم چیه؟ اینه که اگر همه دنیا رو بهش بدن ذوق زده نمیشه، همه دنیا رو ازش بگیرن غم زده نمیشه. قرآن فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. وقتی از دستتون رفت غم زده نشید، وقتی به دستتون اومد ذوق زده نشید. این تعلق دلبستگی به دنیا نداره. دقت کردین؟ این به موت نائل شده، ولی همه دنیا مال اونه، همه دنیا مال این بود، ثروت خیلی انبوهی هم داشته باشه، اما کل ثروت چه خبر بیانن آتیش گرفت سو خم به انبوش نمیره. دقت میکنین؟ این تعلق نداره، این به موت رسیده دیگه. به این موت میگن موت اختیاری. پیغمبر اکرم فرمود موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه به اضطرار شما رو به موت نائل کنن، خودتون با اختیار خودتون به موت نائل بشید. گفت به اختیار نمیرند مردم بی عشق، تو زنده کرده یه عشقی، به اختیار بمیر. این به اختیار بمیر همون موت اختیار. حالا اگه حال خب گفتیم همه چیز تو این عالم یه ظاهری داره و یه باطن. از جمله چیزها رفتارهای ما انسان هاست، اعمالی که ما انجام میدیم. این اعمال ما هم چه رفتارهای فردیمون چه رفتارهای اجتماعی، اینا هم یه ظاهری داره، یه ملکی داره و یک ملکوتی داره، یک باطنی داره. همین حرفایی که من الان دارم میزنم و نگاهی که دارم من به شما میکنم، این که شما اومدین نشستین سر کلاس، همه اینا یه ملکی داره. همینی که داریم میبینیم، این صدایی که میشنویم، این قیافه‌ای که داریم میبینیم، این ملکه. اما یه ملکوت و باطنی هم داره این رفتارها، چه رفتارهای فردیمون چه رفتارهای اجتماعی. پس رفتارهای ما ملکوت داره. ملکوت رفتار ما همون قیامت رفتار ماست، باطن رفتار ماست، آخرت رفتار ماست. اعمالی که ملکوت خوبی دارند یک حیات ملکوتی خوب برای انسان می سازند. یعنی حرف زدن ها، نگاه کردن ها، معامله کردن ها، مبارزه کردن ها، هر چی تو این دنیا داریم انجام میدیم، همه اینا یه ملکوت و باطنی داره. باطن این رفتارهای ما باطن زندگی ما رو شکل میده. اسم باطن زندگی ما میشه حیات اخروی ما، درست شو؟ پس انسان سعادتمند در جنبه اخروی انسانی است که تو همین جنبه های دنیوی رفتارهایی رو داره انجام میده که ملکوت این رفتارها ملکوت زیبایی است. دقت کردید؟ اصلا دین برای چی اومد؟ دین اومد سامان بده رفتارهای دنیایی ما رو، حالا چه رفتارهای فردی چه رفتارهای اجتماعی، رفتارهایی رو به ما توصیه کنه که اون رفتارها باطنش باطن زیبایی است. دقت کردید؟ به ما میگه اینجوری معامله کن، اینجوری مبارزه کن، اینجوری تلاش علمی کن، اینجوری نمیدونم تشکیل خانواده بده، اینجوری رابطه دوستی برقرار کن، اینجوری بجنگ. همه اینا رو میگه چجور رفتار بکن که اون رفتار باطنش باطن زیبا و قشنگی باشه که یک حیات باطنی زیبا برای تو ایجاد کنه. همین الان شما سر این کلاس نشستید، حیات باطنی دارید ولی خوابی، اون حیات رو نمیبینید. همین الان سر این کلاس بهشتی یا تو بهشتن جهنم میتشن، اون تا هر دو خواب. این الان من دو تا از دوستان رو صدا بزنم، هر دو رو هیپنوتیزم میکنم. یکی از دوستان رو میذاریم روی برانکارد، میبریمش توی باغ مصفا و یه پرگل پر از عطر گلها و پرنده ها رقم خانی میکنند و نسیم ملایمی میوزه و جوی بار آب زلالی جاریه و همجوری که هیپنوتیزمش کردیم، خوابش کردیم، یواش میذاریمش روی تختی توی این باغ، برمیگردیم میریم سر کلاس. دوست دوم رو که هیپنوتیزمش کردیم میذاریمش روی برانکا، برش میده میبریمش توی زباله دانی متعفن، هوای گرم، پشه های گزنده، اونم میذاریمش روی زباله دانی، برمیگردیم سر کلاس. حالا من از شما میپرسم این دوتا دوست ما هیچ تصوری از جایی که الان توش هستن دارن؟ نه، خواب. اولی هیچ لذتی از اون باغ، دومی هیچ زجری از اون زباله دانی احساس میکنه؟ نه. خب حالا فاصله این دوتا با اون باغ و زبالدونی چند کیلومتر راه، چند میلیمتر راهه، چند میکرون راهه؟ هیچی توشن. فاصله زمانیشون چقدره؟ چند سال فاصله، چند ساعت، چند ثانیه؟ هیچی. همین الان اونجا فاصله شون چیه؟ یک بیدار شدن. لذا اگه وقتی من اینا رو هیپنوتیز کردم باشون قرار گذاشته بودم که من وقتی یه دست زدم شما بیدار شید، الان من اون دسته رو میذارم، هر دو چشمشون رو با میکنم میدار میشن. اولی که اون باغه رو میبینه شروع میکنه لذت بردن، دومی هم اون زوالدانیه رو میبینه شروع میکنه زهر کشیدن. خب الان که بیدار شدن ما اینا رو بردیم اونجا؟ بله؟ نه، اینا از قبل اونجا بودن، متخاب بودن. بهشتی الان سر همین کلاس تو بهشته، جهنمی هم تو جهنم، متخاب خوابن. نه اولی از بهشتش چندان ادراکی داره، نه دومی از جهنمش. به محض اینکه به موت نائل بشن، فاذاماتو انتبهو، وقتی به موت نائل شدن هر دو بیدار میشن. بیدار که شدن بهشتی خودشو تو بهشتی میبینه که بود قبلا اونجا، بود تا نمیدیدش. جهنمی هم خودشو تو جهنم میبینه که بود قبلا ولی احساس نمیکنه. دقت کردید؟ حالا این حرفا حرفای مهمیه، من تا الان هدفمون تو این کلاس باز کردن این حرفا نیست. اینو خواستم عرض بکنم که انسان بهشتی غیر از اینه که اینا گفتن آقا دین فقط اومده آخرت ما رو درست کنه، ربطی به اقتصاد و سیاست و اینا نداره دیگه. میگیم خب آخرت یعنی چی؟ آخرت یعنی باطن همین دنیا. باطن این دنیا با همین رفتارهای دنیوی ما شکل میگیره. این رفتار اقتصادی ما یه ظاهری داره که با حواس ظاهری میبینیمش، یه باطنی داره که با حواس باطنی ادراک میشه. اون باطنی که با حواس باطنی ادراک میشه میشه آخرت رفتار ما. اون زندگی که از باطن رفتارهای ما شکل میگیره بهش میگن زندگی اخروی ما. پس اگر بخوایم زندگی اخروی ما زندگی سعادتباری باشه، باید رفتارهایی رو تو این دنیا انجام بدیم که اون رفتارها باطن و ملکوتش، باطن و ملکوت قشنگی باشه تا اون زندگی قشنگ اخروی رو تو باطن وجود ما بسازه. دقت کردیم؟ پس دین اگر هم قرار بود فقط سعادت اخروی ایجاد کنه، باید می اومد می گفت چه رفتارهای اقتصادی انجام بده، چه رفتارهای سیاسی انجام بده. شما که رئیس شعبه این بانکی، مدیر فلان نمیدونم سرپرستی بانکی، شما چیکار بکن؟ شما که مدیر عامل بانکی چیکار بکن؟ کاری که باطن و ملکوتش، اون باطن و ملکوت زیبا رو برای حیات تو بسازه. دقت کردین؟ ببینید دین اصلا چرا میاد؟ ما اومدیم تو دنیا، غالب ما هم خوابیم دیگه، باطن این عالمو که نمیبینیم که. مثل یه عده آدمی که الان اومدن سر یه سفره نشستن، تو این سفره غذاهای خیلی خوشاب و رنگ و لذیذی وجود داره، منتها بعضی از این غذاها مسمومن، توش سم، سیانور، نمیدونم استرکنین، امثالی حرف هست، سم بکشنده. اما ظاهر همه غذاهای سالم و مسموم هر دو قشنگ و جذاب، اشتها برانگیز. خب ما نشستیم سر این سفره، ما که خبر نداریم کدوم غذا سالمه کدوم مسمومه. این ظاهر اشتها آور اینا ما رو به سمت خوردن همه اینا میکشون. حالا اگه یه کسی خبر داشته باشه که کدوم یکی از این غذاها مسمومه کدوم یکی سالمه، و نسبت به ما هم مهر و محبت داشته باشه، ما رو دوست داشته باشه، نخواد ما غذای مسموم بخوریم و مسموم بشیم بمیریم، اون میاد چیکار میکنه؟ اون میاد سر این زبره به ما میگه عزیزم این غذا رو نخور، این غذا رو بخور. درسته؟ دین یعنی همین. انبیا که چشم باطنشون باز بود، میدیدن این رفتار باطنش آتشه، اون رفتار باطنش نعمته. درست؟ اونا چشمشون باز بود، خدا به پیغمبرها گفت شما که چشمتون بازه، بریم بغل دست اینا سر سفره دنیا بشینیم، بهشون بگید کدوم غذاها خطرناک خوردنش، ولو لذیذ ظاهرش، اما بخوری توش سمه ها، روحتون میکشه، نابود میکنه، و کدوم غذاها مفیده، مغذیه، مغذیه، اونو بخوره. این واجب و حرامی که دین آورده، امر و نهی دین همینه دیگه. چون ماها چشم باطنمون کار نمیکرد، انبیایی که چشم باطنشون کار میکرد از طرف خدا مأمور شدن، اومدن به ما گفتن این کارو بکن، اون کارو نکن، این چیزو بخور، اون چیزو نخور، این چیزو بگو، اون چیزو نکن، این نگاه رو بکن، اون نگاه رو نکن. دقت کردیم؟ حالا میشه فهمید که پس چرا اصلا وجود انبیا ضروریه. مثلا یه زمینی، یه زمینی که بعضی از مناطقش مینگذاری شده است، بعضی از مناطقش هم مناطق پاک و سالمی، راحت هم میشه روش قدم زد، آن مینا مخفیه. خب ماها اومدیم توی زمین قدم بزنیم، خب ما از کجا خبر داریم کجا مینه کجا مینه؟ ما فکر میکنیم همه جا زمین سالمه راحت میشه قدم زد. خب حالا اگر کسی بداند که کجای این زمین ها مینگذاری شده است، اگه ما پا بذاریم اون مینا منفجر میشه، ما رو میکشه، از بین میبره، تک تکمون میکنه، او خبر داشته باشه، یک دوم به ما هم محبت داشته باشه، علاقه داشته باشه، نخواد ما از بین بریم کشته بشیم، چیکار میکنه؟ میاد به ما میگه عزیزم اونجا قدم بزن، اینجا قدم نزن، وارد اون حوزه بشو، وارد این حوزه نشو. دقت کردی؟ ما چون خبر نداشتیم، انبیایی رو که خبر دارن خدا فرستاد به ما گفتن چیکار بکن چیکار نکن. تمام کارهای ما اما از فردی و اجتماعی این باطن رو داره. شما به آیات قرآن رجوع کنید میبینید، مثلا آیه 275 سوره بقره ملکوت رباخاری رو که حالا نظام بانکی ما با این مسئله به صورت جدی در چالشه، ملکوت رباخاری رو نشون داده. رباخاری یه جنبه ظاهری داره که حالا صورت ظاهرش اینه که سود اقتصادی گیر رباخار میاد. یه خود دقیق‌تر نگاه کنیم، بحران اقتصادی که تو کل جامعه ایجاد میکنه و بیماری که در جامعه حاکم میکنه، اینا جنبه ظاهریه، ملکشه. اما یه ملکوتی هم داره. دلیلش هم این که همین گفتم آیه 275 سوره بقره برید ملکوت رباخاری رو ببینید نقل کرد. یا مثلا آیه 10 سوره نساء ملکوت خوردن مال یتیم رو. خب مال یتیم، یه وقتی آدم یتیمی رو من پیدا کردم، مالش رو مصادره کردم، دزدیدم، به زور گرفتم ازش، دارم میخورم، کیفم میکنم، خیلی هم لذت میبرم. اما قرآن ملکوتش رو هم داره معرفی میکنه، میگه ظاهرت داره لذت میبره اما باطن رو ببین چه بلایی داره سرش میاره. اون تا چون حس باطنیت الان کار نمیکنه، اون آتش باطنی این رو احساس نمیکنی. تو ظاهرا داری مثلا یه غذای خیلی لذیذی که با این پول یتیم گیر آوردی داری میخوری، بدنت یعنی ملک وجودت، حس ملکیت لذت اون چلو کباب رو داره میبره. اما تو بدون این چلو کباب که از مال یتیم تهیه شده ملکوتی داره که آتشه، آتش ملکوتیست و همین الان این آتش داره وارد وجود تو میشه، همه ملکوت وجود تو رو آتش گرفته. منتها چون حس ملکوتی تو الان خوابه، هیچ احساس سوختن نمی کنی. اما به محض اینکه بیدار بشی میفهمی چه بلایی سرت اومده، همه وجودت گور گرفته داره آتش میاد از بالا. اینا آیات قرآن ها. ببینید پس کارای اقتصادی ما ملکوت داره، کارای فرهنگیمون هم ملکوت داره. مثلا آیه 174 سوره بقره، قرآن ملکوت در واقع کتمان کردن آیات الهی، دروغ بستن به دین و امثال اینها رو داره نشون میده. اینا به عنوان نمونه ها تو احادیث که خیلی گسترده تر باز کردن اینا رو، این رفتار ملکوتش اینه، این رفتار ملکوتش اینه، مکرر آمده تو احادیث. دقت میکنی؟ از اینجاست که میشه نتیجه گرفت. پس تو حوزه مدیریتی هم رفتارهای مدیریتی ما ملکوتی داره، ملکوت رفتارهای ما، ملکوت زندگی ما رو شکل میده. پس اگر ما بخوایم به سعادت اخروی هم برسیم، فرض کنیم مثلا دین در رابطه با سعادت دنیوی ما هیچ کاری نداره، دین فقط اومده برای اینکه قیامت قشنگی برای ما درست کنه، این به این معنا نیست که پس دین فقط باید به نماز و روزه و مسجد محدود بشه. نه خیر، همه ی رفتارهای ما ملکوت داره. همون دیگه نماز روزه ما ملکوت داره، معامله و تجارت ما هم ملکوت داره، سیاست و نمیدونم حکومت ما هم ملکوت داره. دقت کردین؟ پس ما حتی بر فرض غلطی که اونها گذاشتن که دین فقط برای جنبه های اخروی اومده، یه مقدار عمیق شدیم تو معنای آخرت، فهمیدیم که همین هم اتفاقا اقتضا میکنه که دین بیاد تو مدیریت به ما بگه چیکار بکنه تا آخرت قشنگی برات ساخته بشه. حالا اگه ها جانم
بله
متوجه شدم سوالتون رو. منتها اجازه بدید که ما نریم دنبال این مسیر، چون کلاسمون تبدیل میشه به کلاس در واقع عقاید و این حرفا. خیلی پیامدهای متنوعی داره این بحثی که کردم. اگر دقیق متوجه بشیم دیگه اصلا بحث این که قضاوت اخروی یعنی چی، خیلی چیزا تصورمون عوض میشه. همون که الان تصور شما راجع به آخرت عوض شد، دقت میکنید؟ همونطور حالا اینکه کیفر رفتارهای ما در آخرت چی میشه یا پاداشش چی میشه، اینا معناش عوض شد دیگه. خدا برای همه انسان ها پیغمبر فرستاد. انسان ها دو دسته شدن، برخی اومدن استفاده کردن از این امکانی که خدا ایجاد کرد براش، برخی هم نیومدن استفاده بکنن. اونایی که استفاده نکردن محروم موندن، یعنی رفتن رو زمین مین و منفجر هم شد، نشستن سر اون سفره و از اون غذاهای مسموم هم خوردن، از بینم رفتن. منظور تقصیر خودشون بود. خدا برای اونها پیغمبر فرستاد، راه رو قرار داد، اونها از این امکان استفاده نکردن. خب بلایی هم که سر خودشون آوردن خودشون باید نکوهش کنن، طلبکار خدا نیستن که. دقت کردین؟ هیچ امتی رو خدا بدون نبی نگذاشت.
اگر شرایط محیطی طوری نباشه که فردی رو بید مثلا بلنشیست او رو برای تو ببرد، باید خود انسان به صلاحات خود انسان میتونی به تشخیص بده.
اگر میتوانست به طور کامل این کار رو بکنه، اصلا دلیل نداشت خدا پیغمبر بفرسته. اگر این امکان وجود داشت، همه انسان ها در واقع از باطن خودشون وجود خدا رو ادراک میکنن. خدا یک در واقع معروف فطری ماست. در واقع اون سرنخهایی که به دین برسن تو فطرت اونها خدا قرار داده. از اون طرف هم تو هیچ جامعه ای نیست که خدا پیغمبر نفرستاده باشه. فرستاده کجای دنیا رو شما خبر دارید که الان بگید اصلا چیزی به نام دین توی فرهنگ و تفکر اون مردم وجود نداره؟ همه جا هست. حالا اروپا و امریکاست، از عیسی رو که میشناسن، از موسی رو که میشناسن، علیه السلام. جزایری
هستش که بشر
اگر یه همچین چیزی هم وجود داشته باشه، اصطلاحاً اونجا بحث مستضعفین فرهنگی مطرحه. اگر وجود داشته باشه که تو دنیای امروز احتمالش بسیار ضعیفه، بسیار ضعیفه، ولی عیبی نداره. فرضه، محالم میگن محال نیست دیگه. اگر فرضاً یک چنین جایی امروز در دنیا وجود داشته باشه که هیچ بویی از تمدن و فرهنگ و نمیدونم هیچی نباشه، اولا گفتم سرنخش تو درون اونها هم هست، اون فطرت الهیه که کل مولود یولد و علل فطره. مضافم بر این که تا زمانی که اینا واقعا چیزی به نام دین برشون عرضه نشده باشه، اینا میشن جز مستضعفین که یک حکم استثنایی دارن اینا. حالا چیه حکمش دیگه اجازه بدید الان واردش نشیم. حالا ایو حال من جمع ببندم این بحثی که حالا امروز شروع کردیم تا اینجا، میخوام وارد بحث دیگه بشم. بحث اینه که پس مدیریت اسلامی، حکومت اسلامی، حالا هر تعبیری بکنیم، مدیریت کلان میشه حکومت و تو سطوح در واقع پایین‌ترش، خردترش میشه مدیریت. هم مدیر مسلمان لازم داره، هم مدیریت اسلامی لازم داره. یعنی اسلوب مدیریت اسلامی بنویسید بهتره، اسلوب و روش مدیریت اسلامی لازم داره، هم مشروعیت در رسیدن به مدیریت لازم داره. اینا هر کدومش بحث مهمیه. و هم مقبولیت برای مدیر لازمه. دقت کردین؟ یعنی هم خود اون مدیر باید انسان وارسته‌ای باشه، انسان پاکی باشه، انسان متدینی باشه، انسان با تقوایی باشه، انسانی باشه که نگرشش نگرش الهی و معنوی باشه، منشش منش معنوی باشه، روحیات معنوی، خلقیات حسنه داشته باشه، روشش مبتنی بر تقوا باشه، تقید به فرمانهای الهی و تقید به حلال و حرام الهی باشه. این خود مدیر، یعنی یه مدیر مسلمان لازم داره. و تازه این شایستگی های عمومی اسلام میشه، شایستگی مدیریتیش هم خودش یه بحثیه که یعنی در واقع توانمندی ها و کارآمدی های مدیریتی هم باید داشته باشه این آدم، چون الزاماً هر انسان متدینه با معنویتی انسان مدیر و مدبری معلوم نیست باشه. یعنی این خودش یه چیزی علاوه بر اون صلاحیت های عامه. هم باید دانش داشته باشه، این دانش حالا دیگه اینا رو خود شما بهتر میدونید، هم تو اون حوزه‌ای که میخواد مدیریت کنه باید اطلاعاتی داشته باشه، ولو به صورت جنرال و عمومی کل در واقع شاخه های تحت مدیریت خودشو بشناسه. یه چیزی میخواد تو سیستم بانکی بیاد مدیر بشه باید بالاخره بشناسه، ولو به صورت عام و جنرال بشناسه فعالیت هایی که تو این سیستم انجام میشه، با مبانی علمی او آشنا باشه. و علاوه بر او به شیوه مدیریت هم علم و دانایی داشته باشه، و سوم هم مهارت در بکارگیری این دانایی های خودش داشته باشه. اینا اون توانمندی ها و کارآمدی هاشه. علی ای حال این تازه میشه مدیر مسلمان. دوم مدیریت اسلامی است که اون روش، الگو، متد، نحوه اعمال مدیریت در همه اون شؤونی که شما برای مدیر قائلی. میگید مدیر باید هدف گذاری کنه، مدیر باید نمیدونم سازماندهی کنه، مدیر باید برنامه ریزی کنه، مدیر باید نظارت کنه، کنترل کنه، ارزشیابی کنه. همه حرفایی که شما میزنید اینا توی در واقع دیدگاه اسلامی براش الگو تعیین کردن، روش تعیین کردن. سومین نکته مشروعیت مدیریته. خب حالا یه آدمیست مسلمون بسیار خوبیه، با مدیریت هم آشناست، تجربه های مدیریتی خوبی هم داشته، مهارت هم داره، اما الزاماً این اگه به زور اومد سر کار، از طرق پارتی بازی و نمیدونم روابط و امثال این اومد سر کار، خلاف قانون اومد سر کار، آیا این مدیریتش باز میشه گفت مدیریت اسلامی؟ خیر. مشروعیت در مدیریت باید داشته باشه. حالا مشروعیت در مدیریت خود این یه بحث مفصلیست، بحث ولایته. ولایت در دیدگاه الهی سرمنشأش خدای متعال، الله ولی الذین آمنوا، خدا ولیه. حالا از بالا ولایت سلسله مراتب داره، بعد از خدا کیه؟ انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، یعنی پیغمبر و امام معصوم. بعد از اونا کیه؟ کسانی که نیابت دارن از امام، مثل اینکه پیغمبر توی استانی استاندار تعیین میکرد، والی تعیین میکرد، اون نیابت داشت از پیغمبر، از امیر توی مثلا استانی استاندار تعیین میکرد، مثلا محمد ابن ابوبکر فرستاد گفت مصر رو شما اداره کن از طرف من، این میشد نایب الامام، او هم ولایت پیدا میکرد در اون مردم. ببین از بالا داره میاد، حالا اونم میتونه باز توی سطح پایین تر از خودش، توی بخشی از حوزه های کار خودش، مثلا محمد ابن ابوبکر توی کشور مصر در جنبه های نظامی بگه تو فرمانده باش، تو جنبه های اقتصادی میگه تو مدیر باش. ببینید اینا ولایت از بالا میاد. مدیر مشروع مدیری است که از بالا سلسله مراتب ولایت از خدا به او راه پیدا کرده باشه، یعنی به اذن الله به حکومت رسیده باشه. نه نه تن نمیده به اینجور مدیره، درسته، ولی میخوایم بگیم یه بحث جداییه، درسته او تن نمیده به این که غیر مشروع بیاد سر کار، درسته، ولی فرق است بین این که من روش های مدیریتیم روش های درستی باشه با این که اصلا خود مدیر شدنم درست باشه. دقت میکنید؟ یعنی من واقعا توی یک نظام الهی، تو سلسله مراتب الهی به قدرت دست پیدا کرده باشم، از طریق مشروع به قدرت دست پیدا کرده باشم. مشروعیت هم دو تا معنا داره ها. مشروعیت تو عرف بین الملل اصطلاحا به معنی قانونی بودنه، یعنی از طرق قانونی به قدرت برسه، اما مشروعیت تو فضای دینی به معنی مشروعیت الهیه، نه مشروعیت قانونی، یعنی بر مبنای اون سلسله مراتب الهی. بحث ولایت فقیه رو که ما داریم همینه ها، هر فقیه عادلی ولایت نداره، فقیه عادلی ولایت داره که پیغمبر یا امام معصوم به او اختیار حکومت رو تفویض کرده باشه. دقت کردین؟ تو بحث ولایت فقیه میگه، میگیم ولایت فقیه یه بعد صلاحیت های فقیهه که فقیه عادل، مدیر، مدبر، شجاع، آگاه به مسائل زمان، اینا میشه صلاحیت ها، اما صلاحیت تنها کافی نیست، مشروعیت میخواد، مشروعیت الهی، یعنی خدا، امام معصوم که امام زمان علیه السلام امروز، و به نیابت از امام زمان در واقع اون فقیه عادل و داره اون صلاحیت ها. این سلسله مراتب باید بحث بشه. به هر حال تو مدیریت اسلام همینه، توی شعبه بانک هم کسی بخواد مدیر بشه باید این سلسله مراتب در واقع قدرت رو به اون تفویض کرده باشه. چهارم هم مقبولیت مدیره، که مدیر باید مورد قبول زیر مجموعش باشه. مدیر اگر مشروعیت داشته باشه اما مقبولیت نداشته باشه نمیتواند اعمال مدیریت بکنه. دیگه شما مدیر مشروع بهتر از حضرت علی میشناسید؟ حضرت علی که یقینا مدیریتش و حاکمیتش مشروعیت داشت، اما بعد از رسول الله به دلیل فسادی که در جامعه بود، اون جامعه فاسد پذیرای عدالت و تقوای علی در حکومت نبود. خب حضرت علی چون مقبولیت نداشت 25 سال مجبور شد خونه بشینه. ابوبکر عمر و عثمان اومدن حکومت کردن. وقتی پذیرش مردمی نبود، ولو مشروع هست، اما امکان اعمال حاکمیت براش فراهم نیست. حالا تو همه سطوح مدیریت اسلامی مدیر باید مقبول باشه. اینا نکته های مهمی ها. من رئیس این مجموعه هم، چیکار دارم به زیر مجموعه هم، من اینو تعیین میکنم به عنوان مثلا رئیس فلان قسمت هم، این روش اسلامی نیست. باید کسی رو انتخاب کنی و جوری اینا انتصاب بدی که الان این بحثا رو کردم توی کتاب میبینید انشالله، که مقبول باشه این آدم. پذیرا باشند افراد نسبت به مدیریت این آدم، او رو صالح ترین فرد بدونن، داناترین فرد بدونن، شایسته ترین فرد بدونن. این زمینه های پذیرش در واقع در اونها باشه تا به این قدرت اعمال مدیریت بده. ولی مدیری که ولو به صورت قانونی هم منصوب شده اما زیر مجموعهش فرزن پذیرای اون نیستن، به زور تحمیل شده بهشون، نمیتونه مدیر موفقی باشه. ولی مدیر قانونی هست، غیر قانونی نبوده مدیر شدنش، اما مدیر موفقی نخواهد. بله خواهش میکنم. اونجا باید زمینه معقولیت رو فراهم کرد. زمینه معقولیت،
زمینه معقولیت
نه، ببینید این به این معنا نیست که خب حالا که مثلا زیر مجموعه من دوست دارم مثلا زیر کار در رویی بکنن، نمیدونم سوء استفاده از امکانات نمیدونم دولتی که در اختیارشونه بکنن، منم تم بدم به اینا تا من بین اینا مقبولیت پیدا کنم. نه، از کردم کوتاه آمدن ها اگر یه نوع معامله است برای ایجاد وجاهت برای خودم، این غلطه. اسلام یه همچیز رو اجازه نمیده. اما یه وقت من این عرض میکنم، شما توی مجموعه کسی رو مدیر میخواید بذارید، شما یه مدیر ارشدید میخواید یه مدیر فرض کنید میانه‌ای بذارید توی مجموعه، خب اگر شما بیاید چرایی این که من چرا این انتخاب کردم به عنوان مدیر تبیین کنید، نشون بدید که بالاترین تحصیلات تخصصی رو در این رشته ایشون داره، بیشترین تجربه های موفقیتی رو در بین این کارکنان ایشون داره، یعنی چرایی انتصابتون رو تبیین کنید، زمینه مقبولیت دارید فراهم، نشون بدید که واقعا اگر به هر کسی بسپرن این معیارها رو و بگن با این معیارها که معیارهای منطقی و عقلانیه بهترین فرد رو برای اداره این مجموعه انتخاب کن، این آدمه. یعنی زمینه پذیرش روحی و فکری رو شما اینجوری فراهم میکنید. ضمن اینکه حالا گفتم اگر مدیر قوی باشید باید به این اندیشه باشید که اگر روحیات و افکار افراد زیر مجموعه شما در مسیر تعالی و کمال نیست، اونها رو باید روش تأثیر گذاری، یعنی مدیر باید واقعا کار فرهنگی رو عناصر زیر مجموعهش هم بکنه، این وظیفه رو هم داره. نمیتونه بگه آقا به من که حالا این کارمند تحویلدار بانک حالا میخواد نمیدونم شراب بخوره، میخواد نمیدونم نماز شب بخونه، به من چه، نمیدونم میخواد عفیف ترین آدم باشه، میخواد بیبندوار ترین آدم باشه، به من چه، میخواد مادی ترین آدم باشه، میخواد معنوی ترین آدم باشه، به من چه، این وظیفه شغلیشو خوب انجام بده دیگه، به بقیه‌اش به من چه. نمیتونه یه مدیر مسلمان اینجوری نگاه کنه، باید برنامه ریزی داشته باشه برای اون تحولات و تعالی. یه فصل کتاب همینه که مدیر چجوری میتونه روی عناصر زیر مجموعهش این کار رو بکنه. اون وقت اگر اونا شد، اون تحولات مثبت ایجاد شد، خواهید دید که حتی روی جنبه های ارزشی و معنوی این مدیر هم پذیرش وجود داره، غیر جنبه های تخصصی و علمی و تجربی شغلی و امثال. خب اجازه بدید از این بحث بیرون، باز یه چیز دیگر میخوام مطرح کنم و اون اینه، سوال این همه کتاب تو زمینه دانش مدیریت بر اساس تحقیقات میدانی تو دنیای غرب نوشته شده. خب دانش مدیریت جدید مهدش کشورهای غربی بود، میدونید دیگه، این مدیریت علمی به اصطلاح در بخش صنعت هم پایه‌هاش شکل گرفت دیگه، از تیلور و امثال اینا شروع شد، در واقع نتایج تجربی اداره مجموعه های صنعتی اونها رو به نکته های رسوند، کم کم تدوین شد اینها تا امروز که به نظریه های خیلی پیشرفته مدیریتی منجر شده. حالا با سبک های مختلف تو کشورهای مختلف، توی ژاپن یه سری مکاتب مثلا مطرح شد، توی اروپا و امریکا مکتب های دیگر مدیریتی مطرح شد. حالا سوال، این همه کار کردن غربی ها، این همه زور زدن، خسیگی ها شد تحمل کردن، نتایجش مفت و مسلم در اختیار ما قرار دادن، این همه کتاب های قشنگ خوب مدیریتی نوشتن، دیگه چی ما بریم خودمون بشیم تحقیق کنیم مدیریت تدوین کنیم؟ ما آیا واقعا آثار علمی دانشمندان مدیریت در دنیای غرب قابل استفاده هست تو جامعه ما؟ و ما رو بی نیاز میکنه از تحقیق تو حوزه مدیریت اسلامی؟ و مدیریت بومی و ایرانی. یا حالا گرچه که خصوصا با این اتفاقات جدیدی که توی عرصه اقتصاد تو دنیای غرب افتاد یه مقدارم این بحث کهنه شاید شده باشه، ولی به هر حال میشه گفت دستاوردهای مدیریتی که در حوزه اقتصاد در حوزه صنعت غرب بهش دست پیدا کرد، آیا اینها بهترین دلیل بر درست بودن تئوری‌های مدیریتی که غرب بهش رسیده نیست؟ و خب وقتی که اینجوری تجربه شده، این همه دستاوردهای مثبت داشته، خب دیگه ما چی بریم دنبال چی بگردیم؟ اینها دیگه اینا پیدا کردن، به کارم بستن، این هم پیشرفت کردن، شدن آقای دنیا. خب ما مگه میخوام پیشرفت کنیم باید بریم از این الگوها استفاده کنیم؟ آیا میشود در بست اینا رو قبول کرد و اجرا کرد؟ میخوایم وارد پاسخ بشیم. ببینید، نکته اول اینه که آثار دانشمندان مدیریت تو دنیای غرب و هر جای دنیا اصلا اینا فرا فرهنگ و جهان شمول نیست. یعنی اینجوری نیست که ربطی به فرهنگ نداشته باشه که بگیم آقا اونجا فرهنگ غربی حاکم، اینجا فرهنگ نمیدونم شرقی، اونجا فرهنگ مادی حاکم، اینجا فرهنگ معنوی. چه ربطی داره به فرهنگ؟ اینجوری نیست، جهان شمول نیست. چرا؟ حالا چرایی هاشو هم خوب دقت کنید، بررسی کنید. یه نکته که ساعت قبلم بهش اشاره کردم اینه، یک محقق و دانشمند تو هر حوزه‌ای که داره مطالعه علمی میکنه، زمینه‌های ذهنی و فکریش در فهم و تحلیل اون پدیده‌ای که داره روش مطالعه علمی میکنه کاملا تأثیر میگذاره. یه مثال بزنم. ببینید الان من توی کلاس یه واژه‌ای رو ادا میکنم. فرض کنید توی این کلاس ما یه انگلیسی زبان داریم، یه عرب زبان داریم، یه در واقع ایرانی هم داریم که زبان فارسی مثلا میگه. درست شد؟ حالا من یه واژه‌ای رو ادا میکنم. ببینید سه تا واژه یکیه ها، یعنی اون پدیده‌ای که داره فهمیده میشه یکیه، اما فهم‌ها رو ببینید چقدر فرق میکنه. واژه من رو به کار میبرم، او انگلیسی زبان چی میفهمه؟ مرد، مرد، من. عرب زبان کسی، ایرانی اول شخص مفرد. پدیده یکی بود، اما چون بستر فکری اینها با هم فرق داشت، سه معنای مختلف از این فهمیدن. مثال رو متوجه شدی؟ بستر فکری دانشمندان وقتی با هم فرق میکنه، بلو روی پدیده دارن مطالعه میکنن. شما میگید آقا اسید سولفوری، گمو اسید سولفوری که دیگه، حالا چه تو ایران چه تو نمیدونم اروپا چه تو امریکا چه تو افریقا فرق نمیکنه که این دارن مثلا راجع به خاصیت اسید سولفوری مطالعه میکنن، چه فرق میکنه؟ بله اون پدیده یکیه، اما اون زاویه نگاه، اون بستر فکری که در واقع دانشمندهای مختلف دارن، فهمهای مختلف و کاملا متفاوت و بعضا متضادی رو از همون پدیده واحد در ذهن اینا ایجاد میکنه. نه اینکه غرض داشتن مرض داشتن، نه، زمینه های ذهنی، یعنی اون پیش زمینه های ذهنی اینها سبب شد که سه جور درک متفاوت از این پدیده واحدی که داشتن مطالعه علمی میکردن روش براشون حاصل شد. ببینید تمام علوم یه سری اصول موضوعه دارن که رو او بنا میشن. اون اصول موضوع هم اصلا جنبه تجربی نداره، بحثای فلسفی. دقت کردین؟ خب این اصول موضوعه زیربنای علم، زیربنای فیزیک، زیربنای شیمی، زیربنای زیستشناسی، زیربنای نمیدونم همه علوم. ولی علوم انسانی که حالا خودش مسائل دیگری داره، من حتی علوم تجربی رو گفتم. خب وقتی این اصول موضوعه ها با هم فرق بکنه در ذهن این دانشمندا، بنای علمی که بر اساس تجربیات علمی شکل میگیره با هم متفاوت میشه. فرق است بین اصول موضوعی که ناشی از جهان بینی و انسان شناسی الهیه با اصول موضوعی که ناشی از جهان بینی و انسان شناسی مادیه. دقت کردیم؟ از اینجاست که میشه نتیجه گرفت که دستاوردهای علوم به شدت متأثرند از جهان بینی و انسان شناسی محقق. پس علم اینجوری نیست که فرا فرهنگی باشه، جهان شمول باشه. خود علم ها، حتی علوم تجربی. حالا یه قدم بیایم جلوتر، بیایم تو حوزه علوم انسانی. علوم انسانی تغذیه کننده علم مدیریت دیگه. میدون علم مدیریت از جامعه شناسی استفاده کرده، از روان شناسی استفاده کرده، از خیلی از علوم انسانی استفاده کرده، همونطور که از ریاضیات استفاده کرده، از آمار استفاده کرده. خب حالا تو حوزه علوم انسانی قضیه پیچیده تر میشه. یعنی فقط بحث اصول و موضوعی دانشمند نیست که داره تحقیق میکنه، پدیده ای هم که داره روش مطالعه میشه فرق میکنه. یعنی آقای تیلور تو اون کارخونه ای که داشت مطالعه میکرد، کارگراش آدمایی بودن با تفکرات، با جهان بینی، با خلقیات، با روحیات غربی. نقطه مقابلش توی فرهنگ، فرض کنید که هندوستان بریم این مطالعه بکنیم، یه کارخونه تو هندوستان پیدا کنیم مطالعه کنیم، یعنی همون آقای تیلور اگه میومد تجربیات مدیریتش رو تو هندوستان اعمال میکرد به یه نتیجه دیگری میرسید، چون اون موضوع مورد مطالعه با هم فرق میکنه. کارگر ایرانی با فرهنگ ایرانی تو بخش صنعت یه پدیده است، کارگر آلمانی توی کارخونه کشور آلمان یه پدیده دیگه است اصلا. یعنی جدای از این که این مطالعه کننده چه پیش زمینه ذهنی داره، اون موضوع مورد مطالعه هم کاملا با هم فرق میکنه. اینجا انسان ها با هم فرق میکنن. انسان غیر اسید سولفوریک که شما میگید آقا اسید سولفوریک ایران با اسید سولفوریک نمیدونن واشنگتن چه فرقی میکنه، نه، اینجا انسان مورد مطالعه که تو علم مدیریت شما از این انسان شناسی میخواید بهره بگیری، زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. اینم دلیل دوم که پس اگر مطالعاتی تو غرب اتفاق افتاد، این مطالعات معلوم نیست قابل تسری بشه به جامعه شرقی. خب این تصور بسیار ساده انگارانه است که ما فکر کنیم که حتی کشورهای غربی اینجوری در بس میپذیرن، بگیم آقا ما هم مسلمونیم اینقدر سخت میگیریم. ببین کشورهای غربی چقدر راحت میپذیرن، اینجوری نیست. یعنی شما برید ببینید مثلا سبک‌های مدیریتی که توی ژاپن مثلا تجربه شده، درست؟ آیا مثلا امریکا به راحتی در بس میپذیره؟ بله، تو ژاپن خوب جواب داده این. تو توسعه و پیشرفت اقتصادی و صنعتی ژاپن خیلی اثر موفقی داشته گذشته. اما آیا امریکا میاد در بس بپذیره؟ نمیپذیره. اون دیگه مسلمون نیست که، او اصلا مدیریت اسلامی نداره که. اون میدانه. یعنی شما برید الان کشورهای غربی رو ببینید، این که ما متاسفانه اینجوری خود باخته شدیم، در بس داریم، هر چی تو غرب به نتیجه رسیدن عیناً ترجمه میکنیم میاریم به خورده مدیرانمون میدیم و فکر میکنیم این منجر به یه شکوفایی میشه توی بخش مدیریت ما، اشتباه بسیار بزرگه. خود غربی ها دین رو گذاشتن کنار، مذهب رو گذاشتن کنار، به اسلام هم اعتقادی ندارن، صحبت از مدیریت دینی هم ندارن. حتی مدیریت غربی یک جامعه غربی رو جامعه غربی دیگه قبول نمیکنه، چون میدونه که اون حوزه‌ای که او روش مطالعه کرده یه فرهنگی حاکم بوده، این حوزه‌ای که این میخواد از اون دستاورد استفاده کنه یه فرهنگ دیگری تو نیروی انسانی مجموعش حاکمه. یافته‌های محققان مدیریتی غرب مبتنی بر ماتریالیزمه، مادیگری سر، انکار هرچه که جنبه متافیزیکی داره، مبتنی بر اومانیزمه، انسان محوری، نه انسانیت و بشر محوری، یعنی به جای خدا مداری نفس اماره مدار زندگی انسان بشه، شهوت و غضب انسان، منفعت طلبی و لذت جویی انسان حاکم بشه، اومانیزم. یعنی خب این در واقع بستر فکری دنیای غربه. اونا منکر تأثیر خدا، منکر تأثیر نیروهای ماورای طبیعه در عالمه، منکر ابعاد غیر مادی در وجود انسان هم، میگن انسان یعنی شکم، انسان یعنی شهوت، انسان یعنی حد اکثر نیازهای روانی، فراتر از این دیگر انسان چیزی ما نمیشناسیم. انسان یه میمون تکامل یافته است، این نگاه غربه. انسانی که خلیفت الله، انسانی که حیات بعد از دنیا داره، انسانی که آخرت و قیامت داره، هیچ کدوم از این انسان دنیای غرب روش مطالعه نکرده که. خب حالا این انسان شناسی که اینجا به دست اومده، از این انسان شناسی دانشمندان مدیریت غربی استفاده کردن. حالا روبروش نگاه کنید، شما جوامع دینی رو دارید با نگرش های الهی. تو مدیریت غربی ارزش هایی هم، چون گفتیم مدیر بر اساس ارزش ها تصمیم میگیره، انتخاب میکنه، هدف گذاری میکنه، برنامه ریزی میکنه، تمام پروسه مدیریت در تاثیر ولیوها یا ارزشها قرار دارن. خب این ارزشها یه وقت ارزشهای معنوی و اخرویه، یه وقت ارزشهای صرفاً مادیه، صرفاً مادیه. خب یقیناً این دوتا مکتب مدیریتی کاملاً با هم متفاوت خواهند بود. تئوری سازی ها، مقایسه ها، ترجیح ها یه وقت صرفاً بر مبنای معیارهای مادی صورت میگیره، بر مبنای ارزشهای مادی صورت میگیره و تو انتخاب هدف، تعیین هدف با همین معیارها انجام میشه. موفقیت مدیر با همین معیارها سنجیده میشه. خب این قطعاً با مکتبی که ارزش‌های الهی رو قبول داره زمین تا آسمون فرق میکنه. اگر ما صحبت از مدیریت اسلامی میکنیم، نقطه های تلاقی مدیریت و اسلام این نکته مهمه. سه تا نقطه تلاقی داریم. یکی تو اصول موضوعی است که دانشمند مدیریتی با اون بستر فکری مطالعات مدیریتش رو میکنه. یک دانشمند مدیریتی مسلمان اون بستر فکری توحیدی رو داره. دوم ارزش هایی است که بر اساس اون ارزش ها یک مدیر مسلمان تئوری سازی میکنه، مقایسه میکنه، ترجیح میده، هدف گذاری میکنه برای سازمان، برنامه‌ریزی میکنه، ارزشیابی میکنه. سوم حوزه های مجاز و غیر مجاز فقهی هست که بالاخره این کار رو شرع اجازه نمیده. گفته ربا حرامه، احل الله البيع و حرم الربا، ربا حرامه اجازه نمیده. ولو حالا هرچی هم بگن تو سیستم بانکداری اسلامی ربا حرامه، ممنوعه. یک مدیریت اسلامی پس با احکام فقهی و احکام شرعی هم تو سومین حوزه در واقع تلاقی میکنه. این سه جنبه ارتباط مدیریت با اسلام. ارزش ها بود دیگه، گفتیم بر مبنای ارزش ها در واقع هم تئوری سازی ها بر مبنای ارزش های الهی و اسلامی شکل میگیره، هم عرضم به حضور شما که مقایسه ها، ترجیح ها، هدف گذاری ها، ارزشیابی ها. علاوه بر این بحث مکتب مدیریتی بود. حالا بحث بعد تکنیک های مدیریتیه. خب شما میدونید برای رسیدن به اون اهداف تکنیک های طراحی میشه. تکنیک ها هم متناسب با اون هدف ها طراحی شد. یعنی تکنیک‌های مدیریتی که توی مکاتب مختلف مدیریتی هست پاسخگوی اون مکتب مدیریتی است. ما نمیتونیم صرف نظر از این که این تکنیک بر اساس چه دیدگاه مدیریتی طراحی شده بگیم آقا تکنیک‌ها دیگه ما میتونیم کپی کنیم بیاریم ایران ازش الگو بگیریم. این که دیگه تکنیکه، این دیگه چیزی نیست که، این که دیگه هدف گذاری نیست، این که دیگه نمیدونم ارزش گذاری نیست، اینا تکنیکه. تکنیک‌ها همه میتونن برن به کار بگیرن. اینم اشتباه بزرگی است. در واقع روش‌های مدیریتی، تکنیک‌های مدیریتی چگونگی دستیابی به اهداف و تحقق ارزش‌های خاصی رو که برای سازمان تعریف شده طراحی و ایجاد می‌کنه و طبیعتاً متناسب است با اون اهداف و ارزش‌ها. و چون تو سازمان اسلامی اهداف و ارزش‌ها متفاوته با اون سازمان صرفاً مادی و غربی، طبیعتاً تکنیک هایی که تو اون جامعه مادی و غربی طراحی شده نمیتونه 100% اینجا پاسخگو باشه. به همون نتایج موفقیت آمیزی که اونجا داشته اینجا عیناً ظاهر بشه. نکته چهارمی که بگم، نکته چهارم شاید دیگه یه خود تعجب انگیز باشه. ابزارها یعنی تکنولوژی، ابزارهایی که در مدیریت به کار میره و فضاهایی که سازمان درش مستقر میشه. شما ببینید الان تو معماری بانک‌های ما غالبا می‌بینیم چیکار می‌کنیم. این مهندس آرشیتکت میره 4 تا بانک نمی‌دونم کشورهای غربی رو پلنرشو می‌بینه، بر اساس او الگو می‌گیره میاد اینجا عیناً یه دونه بانک رو طراحی می‌کنه، ساختمون بانک رو می‌سازه. یا نه، همین دستگاه‌هایی که ما برای کارهای بانکی وارد کردیم تو شعب بانکمون داریم استفاده میکنیم، تکنولوژی که تو کارهامون انجام. حالا تو هر بخش مدیریتی دیگه غیر بانک هم همینطوره دیگه، که فضای معماری دارن که توش مستقر اون سازمان، یکی هم در واقع تکنولوژی و ابزارهایی که برای اداره اون سازمان دارن ازش استفاده میکنن. حتی اینها که دیگه میگم خیلی نگاه ریزبینانه ایه، اما مهمه، اینها بار فرهنگی دارن. شما فکر نکنید که چون من حالا علاوه بر این که تو حوزه در واقع الهیات و علوم اسلامی کار کردم، گفتم من تو حوزه در واقع معماری هم صاحب تحصیلاتم، مهندس آرشیتکتم، اینی که دارم میگم با مبنای علمی میگم خدمتون. فضاهای معماری تأثیر میذاره روی اندیشه، روحیات، شخصیت انسانی آدمایی که تو اون فضا زندگی میکنن. شاید شما هیچ احساس نکرده باشید، اما همین کلاسی که الان شما توش نشستید، همین معماری، این نو پنجره، این سقف، این رنگامیزی، این صندلیا، این طرز چیدن صندلیا، یعنی دکوراسیون داخلی، این تریبون، این میز، نمیدونم استاد و انصاف، تمام اینا رو شما تأثیر داره میذاره. خب حالا پس یک بار فرهنگی داره این معماری. وقتی من یک ساختمانی که تو کشور غربی، چون ساختمان مثل پیراهن میمونه، پیراهن متناسب با ابعاد بدن انسان طراحی میشه دیگه، یه آدم چاق با یه آدم لاغر فرق میکنه، یه خانوم با یه آقا فرق میکنه لباسشون، درسته؟ خب وقتی شما پیراهنی که بر اساس پیراهنی است که پوشیده شده بر جامعه فرهنگی غرب، اون پیراهنو برمی‌داری میری اینجا تنه این سازمان جامعه خودتون کنی، خبر نداری که وقتی این لباس زنونه رو آوردی تنه این کردی، این کم کم خلق و خوی زنونه پیدا میکنه، ولو حالا اول مرد بود، دقت میکنی؟ یعنی کم این که وقتی شما یه لباس برهنه یه زن غربی رو برمیداری میاری تنه یه زن ایرانی میکنی، بعد از چند وقت کم کم او هم به فرهنگ برهنگی عادت میکنه، نمیکنه؟ تأثیر میذاره لباس توی روحیات آدم، همونطور که روحیات آدم یه نوع لباس پوشیدن خاصی رو اقتضا میکنه، همونطور هم لباس پوشیدن خاصم تو روحیات آدم اثر میذاره، کم کم خلقیات اینا عوض میکنه. وقتی شما لباسی که بر فرهنگ و تمدن غربی پوشیده شده که اون معماریشونه، شهرسازیشونه، اونو برمیداری بدون تفکر میاری اینجا کپی میکنی، این ساختمونو میسازی، کارمندایی که تو این ساختمون میان کار میکنن، کم کم روحیات و تفکر اون جوامع رو پیدا میکنن، خودت هم هیچ حالیت نیست که چرا کارمندا اینجوری شده. اینا نکته های بسیار تکنولوژی، خب الان تو جامعه شناسی صنعتی بس به صورت جدی مطرحه، ابزارهای صنعتی اینا تو دلشون یه فرهنگه. یعنی شما وقتی مثلا تلفن همراه رو برمیداری میاری تو جامعه ایران، همراه این ابزار و تکنولوژی فرهنگ رو وارد این جامعه کردی، این نبود که فقط یه ابزار وارد شد. خب حالا وقتی من یک ابزار، یه ماشین اداری رو از جامعه غرب بدون مطالعه، بدون در واقع درک عمیق عیناً برده، گفتم آقا این اونجا دارن کار میکنن، چقدر کارشون پر سرعت شده، چقدر خوب شده، فلانی حرفا، رفتم بی مطالعه اینو برداشتم آوردم خریدم گذاشتم تو سازمان خودم، تأثیر فرهنگی این ابزار رو اصلا بهش فکر نکردم که آیا این تأثیر سازندهی داره روی این کارکنان من، تأثیر ویرانگر داره، چی کار میکنه. یعنی تأثیر تکنولوژی اداری، همه اینها مؤثره و متاسفانه کمتر اصلا ما با این بحثا فکر کردیم توی مدیریت مجموعه هم. بنابراین دیدی به لحاظهای مختلفی مکاتب مدیریتی فرافرهنگ نیستن، جهان شمول نیستن، چه به لحاظ اصول موضوعه که در ذهن اون دانشمندی، چه به لحاظ انسان‌هایی که در مجموعه‌های و سازمان‌ها روشون مطالعات مدیریتی میشه و اون مطالعات تدوین میشه به صورت مکاتب مدیریتی، چه به لحاظ ارزش‌هایی که در واقع مدیر بر اساس اون ارزش‌ها، حالا چه اون تئوریسین تئوری سازی میکنه، چه مدیر هدف گذاری میکنه، چه بر اساس تکنیک‌ها و روش‌های مدیریتی که به کار میگیره، و چه حتی به لحاظ معماری که سازمان در اون ساختمان مستقر میشه، یا نمیدونم دکوراسیون داخلی. ببین همین کلاس ما اگه صندلیا رو دور بچینیم، منم بشم یه نفر تو اون حلقه شما، میدونید که اصلا کلاس فرق میکنه دیگه، زمین تا آسمون فرق میکنه. تا این حالا دیگه من نشوندن اینجا پشت یه تریبون، شما اونجوری صندلیا ردیف برید حرفای منو گوش کنید، اونجوری اگه نشسته بودیم اصلا فضای کلاس یه فضای دیگه میشد. دقت کردید تاثیر فضای معماری، تاثیر تکنولوژی ها، همه اینا باید روش مطالعه بشه. یه جوری نیست که بگیم هرچی تو غرب جواب داد الزاماً اینجا جواب میده، کما اینکه هر چیزی هم اینجا جواب بده معلوم نیست تو غرب جواب بده. بحث بومی بودن مدیریت، مدیریت بومی که مطرح میشه، نگاه به اینا داره. نکته بعد ارزش کاربردی تئوری های مدیریتی جوامع غربی است که گفتیم میگن آقا این نتیجه داده دیگه، اونجا این همه موفقیت دستاوردهای بزرگ، کشورها توسعه یافته شدن، رشد پیدا کردن، نمیدونم فلان اقتصادشون، صنعتشون فلان. خب پس ما هم بریم الگو بگیریم بیاریم. به یه لحاظ که متوجه شدی چیزی که اونجا جواب داده معلوم نیست اینجا جواب بده. بهترین دلیلش خود شما الان تو جامعه ما میبینید دیگه. خب 30 سال ما داریم همون الگوها رو میاریم اینجا کپی میکنیم، حالا قبل از انقلاب که دیگه بمانه. تو همین 30 سالی که ما متأثر از توصیه‌های بانک جهانی شدیم و متأثر از نمیدونم تجربه‌های مدیریتی تو بخش اقتصاد جوامع غربی شدیم، تو برنامه‌ریزی تو امثال اینا جواب داد تو جامعه ما؟ جواب نداد. اینا الگوهای تجربه شده و به نتیجه رسیده اون جوامع غربی بودا، اما اون الگوها اینجا جواب نداد. این یه بحث بود. اما بحث دیگه میخوام بگم، حتی اگر جوابم بده دلیل درست بودن نیست. یعنی گاهی اوقات از یک راه غلط ما ممکنه به یه نتیجه خوبی برسیم، بعد نمیشه به دلیل اون نتیجه قضاوت کرد که اون راه راه درستی بود. اینم یکی از بحثای جدیه توی در واقع تفکر علمی گاهی اوقات میشه. یه نمونهشو بگم که تو کتابم اشاره کردم، که ما میدونیم قبل از این هیئت جدیدی که امروز بر دانش علم نجوم حاکمه، تئوری هیئت بطلمیوسی حاکم بود دیگه. یعنی معتقد بودن کره زمین مرکز عالمه و پوسته های شفاف به نام افلاک دور کره زمین رو گرفته، مثل لایه های پوسته های پیاز. کرات آسمانی هم هر کدومشون مال یکی از این افلاک به اونجا کوبیده شدن، این افلاک دور زمین می‌گردن، اون کراتی هم که بهشون چسبیده دور زمین می‌گردن. خب این از بنیان همه این حرفا غلطه دیگه. این که تو قبول داری که نه زمین مرکز عالمه، نه نمیدونم کرات دور زمین می‌گردن، دقت می‌کنی؟ ستارگان هم نمیدونم اینا، خورشید اینا میگفتن دور زمین میگردن، هر کدوم مال یه فلکی. خب همه این مبانی غلط، اما شما بدونید بر مبنای هیئت بطلمیوسی وقایع فلکی با دقت بسیار بالایی قابل پیش بینی. بنیان غلطه ها، اما میشه خسوف رو پیش بینی کرد، خسوف رو پیش بینی کرد، نمیدونم تقارن نمیدونم کرات رو با هم پیش بینی کرد. خیلی از محاسبات فلکی دقیقاً از کار در میاد، با دقت ثانیه میتونید شما نتیجه بگیرید. خب این که نتیجه درست به دست میاد دلیل بر اینه که اون واقعا زمین مرکز عالمه، دلیل بر اینه که این اجرام شفاف وجود دارن، کرات مثل پونس کوبیده شدن تو اینا و اینا دارن دور زمین میچرخن. ببین نتیجه درسته ها، اما مبنا غلطه. یعنی یک نتیجه کاربردی مفید به دست داده، اما به هیچ وجه بر اساس این نتیجه کاربردی نمیشه قضاوت کرد که اون مبنای علمیش هم مبنای درستی بوده. حتی اگر تئوری‌های مدیریتی به این بنبستایی که امروز تو دنیای غرب شما می‌بینید تو بخش اقتصاد باش مواجه شدن، حتی به اینجا هم نرسیده بود و تو اوج شکوفایی بودن، نمیشد از موفقیت در کار بود نتیجه گرفت که مبانی علمی و جنبه های نظری قضیه الزاماً درسته. بله نمیگیم از معلول به علت برسید درست نیست، ولی میخوام بگم کارآمدی اجرایی و عملی یک تئوری دلیل بر درست بودن مبانی نظری اون نیست دیگه. این موردی که براتون مثال زدم خیلی ملموسه. یعنی اگر من خسوف و کسوف رو با دقت بالا بر مبنای هیئت بطلمیوسی تونستم پیش بینی کنم، آیا امروز حاضرم بپذیرم که پس زمین مرکز عالم است و کرات همه چون دور زمین میچرخن؟ دقت کردین؟ پس اگر یه چیزی در عملم جواب داد، این ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه. از این نمیشه نتیجه گرفت که اون مبانی نظری درست. بله.
شما فهمیدید که تحقیقات مثلا تو قرار کتاب بودا بینن اینجا نیزار شده مدیران همون از را استفاده بودن. آیا افضادی باشه که این مدیر بدون که متوسط رو نشده؟
باریکلا. درسته؟
این از ابتدا گفته نباید به چی توجه کنم، به طوری که هم الان مثلا تحقیقات رو دارم نگاه می‌کنم می‌بینم که ابتدا هم به انسان اصلا ارزشی نمی‌دادن، اما الان داره انسان ارزش می‌دادن. حالا چون می‌فهمیش انسان فطرتش، خواستاش، نیازاش به نظر نیست تحقیقاتش رو بیشتر بشه. می‌خوام چیزی که اون موقع جواب می‌داده دلیل و درستیش نیست که ما بخواهم بگیم چون اون جواب می‌داده ما همون رو اجرا کنیم تا اینجا به همون نتیجه برسیم. یکی من هستی که توی اسلام یا نمادی مقدار محکوم بوده اینه که هر مدلی که میاد چون اونجا جواب داده ما هم باید بریم همون انجام بدیم. به نقصانش با توجه به اون معیار اون که اون هست نمی‌فهمیم
بله. نکته اولی که فرمودید نکته بسیار خوبیه، فرمودید خب ما اینو کپی میکردیم و میآوردیم اینجا، خب چیز دیگه داشتیم ما به کار ببریم. این همون نکته ای که میخوام بگم، یعنی بحث من اصلا برای رسیدن به اینجاست که ما وقتی میگیم این همه دستاورد دانش مدیریتی تو غرب تدوین شده آماده است، نقد مفت و رایگان میذارن در اختیارمون، خب چرا بریم پژوهش کنیم، تحقیق کنیم، مطالعه کنیم، بخوایم تازه یه تئوری جدید تدوین کنیم به نام تئوری مدیریت اسلامی ایرانی؟ خب اینا هست دیگه، آماده مفترم میدن به ما. این همون نکته است که پس باید اون چیزی که مدیریت خودمونه بریم مطالعه کنیم و تدوین کنیم. 30 سال زمان طولانی بود، چقدر ما تجربیاتمون رو تدوین کردیم، تئوریزه کردیم و امروز یه چیزی ولو منبن به عنوان مدیریت اسلامی ایرانی میتونیم در اختیار مدیرانمون قرار بدیم. یه مشکله در واقع، یه نقدیه که من همین رو میخواستم برسیم بهش. نکته دومی که فرمودید که در واقع علم اون چیزیه که در واقع در تجربه عملی نقض نشه، خب اینم به هر حال چون علم بشری همیشه نسبیست همواره نقائصی دارد. منطور من فقط به اون جنبه نقائص نمیخوام بپردازم، چون اونجوری نگاه بکنی تو خود غرب هم هر مکتب مدیریتی مکتب مدیریتی قبل خودشو نقض میکرد. مکتب روابط انسانی که اومد التون مایو و نمیدونم امثال اینا، خب اینا دیدگاه های قبلی خودشون رو که تو مثلا مدیریت کلاسیک تیلوری یا امثال اینا بود خب نپذیرفتن. تئوری سیستم ها که اومد یه حرف جدیدی زد. نمیدونم تو مدیریت مثلا ژاپنی شما TQM رو بهش رسیدید، خب یه چیز جدیدی رو گفت، درسته؟ اما اینا تجربه های در واقع بشریه، هیچ کدوم مبنای الهی نداره. من بحثم اینه که با مبنای الهی اصلا باید به این مقوله پرداخت. بله اونا مثل هر دانش دیگری هی پیشرفت میکنه، مرحله قبلی مورد نقض و انتقاد قرار میگیره، ولی من میخوام بگم از بنیان ما مشکل داریم با این قضیه. حالا نکته ای که اشاره کنم اینه که اصلا ارزش عملی در پیشرفته ترین تئوری های مدیریت غربی چیزهای اساسی رو اصلا حذف کرده از مطالعه. وقتی ما میگیم این چیز مفیدی بوده، موفقیت آمیز بوده، یعنی در چی موفقیت داشته؟ در چی موفقیت داشته؟ یعنی فقط در حوزه ارزش‌های مادی و دنیامدارانه، بیش از این که مدیریت غربی باش سنجیده نمیشه که. حالا ما هیچ فکر کردیم که برای رسیدن به این موفقیت مادی، حالا اقتصادی یا نمیدونم اجتماعی یا هر چیز دیگه جنبه دنیایی، چه ارزش های معنوی رو قربانی کردیم، هزینه کردیم؟ ولو راستاسی هم جواب دادا، یعنی اقتصاد توسعه پیدا کرد، پیشرفت کرد، همه حرف و درست، اما به چه قیمت؟ به قیمت نابود کردن انسان، به قیمت تباه کردن ارزش های معنوی. اون حقیقت انسانی، انسان رو شما نابود کردی، بدنش رو ارضا کردی. همین بحث شما میگید امروز دنیای غرب داره توجه میکنه به نیازهای انسان، مثل مزلو مثلا ها، بحث طبقه بندی نیازها رو مطرح کرد و از نظریه استفاده کردن تو مدیریت. خب نیازهایی که اون مطرح میکنه آیا همه نیازهای انسان اونه؟ یعنی اصلا به بعد معنوی انسان، بعد ملکوتی انسان، انسانی که جنبه خلیفت اللهی داره، به این جنبه ها نگاه کرده مزلو؟ دقت کردین؟ یعنی میخوام بگم حتی اگر موفقیت در پیشرفته ترین تئوری های مدیریتی و مکاتب مدیریتی به دست میاد، موفقیت فقط در جنبه های ارزش های مادی و دنیامدارانه است، در حالی که ما انسان رو فراتر از نیازهای مادی و دنیاییش میدونیم. دنیا رو یک مرحله گذری برای حیات جاودانه انسان میدونیم. دنیا رو یک پوسته ظاهری بر وجود یک موجود بسیار عظیمی به نام انسان میدونیم. انسان اسلام انسان تکامل یافته میمون نیست، یعنی یک میمون متکامل نیست. انسان اسلام انسان جانشین خداست. ببینید چقدر فرقه، یه میمون تکامل یافته یا یک قائم مقام برای خدا، چقدر فاصله است بین این دو تا انسان. این هاست اون چیزایی که میگیم واقعا جا داره آدم فکر کنه که این الگوها صد درصد قابل تبعیتی است. ببینید حالا این حرفایی که زدم نه به این معنی است که پس دیگه کتابای تئوری های مدیریت قلبی رو نخونیم، اصلا نریم دنبال این که ببینیم میمونا چی میگن. نه، این به این نتیجه نرسیم ما که دیگه در مطالعه رو به روی خودمون ببندیم و بگیم تا وقتی که از خودمون چیزی به دست نیاوردیم دیگه من یک دونه کتابم نمیخونم، چون کتابایی که هست یا همش ترجمه کتابای غربی است یا نه تألیفم هست اقتباس از همون کتابای غربی است. مطالعه و آگاهی از تئوری‌های مدیریتی و روش‌های مدیریتی که در غرب هست قطعاً مفیده برای مدیرانمون، منتها با لحاظ چند تا نکته. ببینید اسلام در عین اینکه علم و دانش بشری رو محدود و نسبی میدونه، قرآن میگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، از علم جز اندکی بهره شما نشده، یعنی میگه به نسبی بودن دستاورده علمی توجه داشته باش، فکر نکن وحی منزله. تا حالا چون دنیا قبل به این نتیجه رسیده پس الزامن دیگه این بالاترین حرف و بهتر از این وجود نداره. نسبی بودن رو قبول کن اما برو یاد بگیر. تشبیه کرد فرمود اطلب العلم ولو به سین، ولو شده به کشور چین برو. خب اون زمان از عربستان تا چین چقدر راه بود و قطعا تو چین هم اون روز علوم الهی که نبود که، علوم بشری و مادی بود دیگه. میگه برو یاد بگیر، از دستاوردهای علمی اونا استفاده کن، ولی بدون که نسبی، بدون که چه ایرادایی برش وارد. یا فرمود خذ الحکمه ان ناکانت فان الحکمه ضاله المؤمن، از تعمیر فرد اولی مال پیغمبر اکرم. فرمود برو حکمت رو هر جا هست بگیر، چرا که گمشده مؤمن حکمت و دانش دانانی. پس در عین نسبی بودن برو یاد بگیر، یا نه در عین اینکه قرآن تأکید کرده به صورت جدی که غذای فکری تو مواظب باش سالم باشه، هر چیزی به عنوان غذای فکری به تو دادن اعتماد نکن بهش. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعام به غذاش نگاه کنه. امام باقر علیه السلام فرمود مقصود از این طعام علمه الذی یأخذ عمن یأخذ، باید انسان ببینه اون علمی که داره میگیره از کی داره میگیره. خب در عین این تأکیدی که داره میکنه اما از اون بر میگه برو یاد بگیر، این دقت ها رو داشته باش اما برو یاد بگیر. خذ الحکمه ممن اتاک بها منظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، امیرالمومنین فرمود. فرمود حکمت و دانش از جانب هر کسی اومد برات، برو یاد بگیر، نگاه کن چی میگه، کاری نداشته باش کیه که داره میگه. دقت کردین یا نه در عین این که تأکید میکنه که برو بررسی کن درست ترین حرف رو قبول کن، هر حرف خوش آب و رنگی به عرضه کردن خودت تسلیمش نکن. تمود فبشر عبادت لذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی گزینشی عمل کن، در بس خودتو در اختیار هر تئوری که اومد قرار نده، برو ببین احسنش کدومه. در عین اینکه این در واقع توصیه رو میکنه، در این حال دعوت میکنه برو همه حرفا رو بشنو، همه حرفا رو بشنو، منتها در این حال مواظب باش نکنه دین رو بیاری تطبیق بدی با دیدگاه و نظرگاه شخصی خوده. چون متاسفانه یکی از چیزایی که الان چقدر من برای شما اسم برم، کتابایی که به اسم مدیریت اسلامی تو همین کشور ما بعد از انقلاب منتشر شد، هنر نویسنده این کتاب اینه، اومده کتاب یکی از این تئوریستیان‌های مدیریت غربی رو گذاشته جلوش، بعد رفته آیه روایت پیدا کرده در تایید فرمایشات این تئوریستیان غربی، گفته ها ببین اسلام هم پس این حرفو زده، پس زنده باد اسلام. یعنی اومده چیکار کرده، اصل رو قرار داده حرف این دانشمند مدیریتی غربی، بعد رفته آیه روایت رو آورده تطبیق داده با این. این که نشد مدیریت اسلامی عزیزم. و چقدر از این کتاب های اینجوری متاسفانه، قرآن عکس این رو تشویق کرده. از تعمیم میگه که وقتی در برابر قرآن قرار گرفتید اتهمو علیه آراءکم، آراء و اندیشه های خودتون رو متهم بدانید. وقتی بین حرف قرآن و نظر شما تعارض به وجود اومد، نرید زور بزنید قرآن رو تطبیق بدید با نظرتون، بلکه به عکس نظر خودتون رو مورد نقد قرار بدید، ببینید کجا اشتباه فکر میکنید. یا فرمود از تعمیرتون هشون بلاغ است، فرمود امام زمان علیه السلام که ظهور میکنن یعطف الرأی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرأی، امام زمان میاد اندیشه ها رو معطوف به قرآن میکنه. بعد از این که قبل از دوران ظهور حضرت مردم اومدن چیکار کردن؟ قرآن رو منطبق کردن بر اندیشه هاشون، یعنی اصل و اندیشه خودشون گرفتن قرآن رو منطبق کردن. بحث تفسیر به رأی که این همه در واقع تحذیر شده ازش تو روایات، پیغمبر اکرم فرمود من فسر القرآن به رأی فلیتبوع مقعده من النار، کسی که قرآن رو با رأی خودش تطبیق میده، به نظریات خودش تطبیق میده، اصل و نظریه خودش میدونه، قرآن رو یه جوری تطبیق میده با او، این جایگاهش رو آماده میکنه برای جایگاه دوزخی رو برای خودش داره آماده میکنه. خب در عین اینها که میگه این ملاحظات رو داشته باش، همون برو حرفا رو بشنو، ولی اینا رو مراقب باش. تو علم قرآن میگه و پیغمبر ائمه میگن گزینشی عمل کن. پس تعبیر ببینید، زمان العلم کثیرون، دانش ها زیادن، فخذوا من کل شیء احسنا، از همه این علوم برو بهترین نشان انتخاب کن. یعنی چی؟ یعنی در بس خودتو در اختیار هیچ تئوری قرار نده، گزینشی عمل کن، برو مطالعه کن کتاب های مدیریتی غربی ها رو، اما خود نشو مرعوب او، تسلیم او، انتخابگر باش، نذار اونا انتخاب بکنن برای تو چجوری سازمان رو اداره کنی. عرض کردم دلیل اینکه جوامع غربی خودشون اینجوری در اختیار تئوری های مدیریتی خودشون حتی قرار نمیدن، این وجود مکاتب متعارض مدیریتی در زمان واحد تو غرب. حالا یه وقت شما میگید اول تیلور این حرف رو زد، بعد امام التون مایه اومد فلان حرف رو زد، خب این از در زمانی بعد هم بودن، اما شما میدونید امروز تو دنیای غرب همزمان مکاتب مدیریتی متعددی وجود داره که طرفدارای خودشون هم دارن، و این نشون میده که در بس خودشون در اختیار هر تئوری که عرضه شد قرار نمیدن. خب وقتی خودشون قرار نمیدن، درسته یه مدیر مسلمان ما بیاد اینجوری خودشو در بس قرار بده؟ خب حالا که باید داریم کتاب های غربی ها هم بخونیم اما در بس قرار ندیم، مواظب باشیم که تسلیم نشیم در برابر هرچه اونها گفتن، برای اینکه متأثر نشیم در این خوندن اون کتاب های مدیران غربی، چیکار باید بکنه مدیر ما؟ اولا مبانی در واقع معرفت دینی خودش رو عمیق کنه، جهان بینی اسلامی رو، انسان شناسی اسلامی رو، نظام ارزش‌های اسلامی رو، احکام اسلامی رو عمیق بره بشناسه. این یکی که گفتم معیار داشته باشه برای گزینش از بین اون حرفای غربی ها دیگه. و دومین نکته که توصیه میکنم، کتابای مدیریتی خوبی که در حوزه مدیریت اسلامی نوشته شده، کتابای خوبی هم الحمدلله نوشته شده امروز تو جامعه ما هست، دانشمندان اسلامی تو حوزه مدیریت کارایی کردن، حالا کارای اولیه است، کارای نهایی نیست، مثل همین چیزی که سالها قبل من نوشتم، کارای اولیه است، اما بالاخره خوندنش خوبه و آدم کمک میکنه که وقتی میخونه حرفای تئوریسین های مدیریت غربی رو بتونه در واقع درست و نادرست رو از هم تمیز بده. اگر مدیر ما بی توجه در بس خودشو بذاره در اختیار کتابای مدیریتی غربی و اونها رو مطلق تصور کنه، عملا سبب میشه که مسائل سازمان خودش رو با همون دیدگاه ها تجزیه و تحلیل کنه، مسائلی که تو سازمان به وجود میاد با همون الگوها بره به سمت حل مسئله. این میدونی چه بلایی سر این میاره؟ این نه تنها سازمان رو در واقع بلا سرش میاره، سر خود همین مدیر بلا میاره. بلا چیه؟ کم کم اون نگاه مادی که بستر این تئوری مدیریتیه، چون میدونید مدیریت علمی تو دنیای جدید غرب مطرح شد، دنیای جدید غرب هم مبناش مادیگریه، مبناش در واقع نگاه سکولار، نگاه ماتریالیستیه، نگاه اومانیستیه در حوزه علوم انسانیش، نگاه بریده ای از معنویت و ملکوت و خدا و آسمانه. وقتی اینجوری عادت کرد به مسائل سازمان نگاه کنه، کم کم به همه مسائل زندگی جمع جوری نگاه خواهد. یعنی این نگاه مادی تو کل زندگی او حاکم میشه و اینجوری که مبنای باورها و اخلاقیات، ارزشهای دینی رو تو وجود این آدم ویران میکنه. یکی از معضلات، یکی از بلایایی که سر برخی از مدیران تو جمهوری اسلامی اومد همین، خودشون هم نفهمیدن چه اتفاقی افتاد. اما بعد از یه مدتی مدیریت کردن بر سازمان، کم کم قید و بندشون، تعهدشون، دلبستگیشون به معنویات، احکام دین و اخلاقیات دین ضعیف شد. کم کم دیدن دارن تبدیل میشن به همون مدیر غربیه. نمیدونستن از کجام دارن این چوب رو میخورن. اونا یه مکتبی رو پذیرفته بودن که بدون اینکه بگه این مکتب بر پیش فرض نبود خدا، نبود قیامت، نبود معنویت در عالم این مکتب طراحی شده بود. وقتی این مکتب تو ذهن و جان اینها حاکم شد، کم کم باورهای دینی رو در وجود اینها متزلزل کرد. کم کم قید و بندشون در حلال و حرام متزلزل شد. کم کم معیار زندگیشون شد لذت جویی ها یا سود جویی ها تو زندگی. نکته دوم، وقتی که تو تصمیم گیری ها و اقدام مدیر عادت میکنه در قالب ارزش‌های مدیریت غربی که ارزش‌های مادیه تصمیم بگیره و اقدام بکنه، کم کم این حاکم میشه به کل زندگیش. یعنی تصمیم گیری و اقدام در کل زندگی بر مبنای ارزش‌های مادی و نوعی مادیگری اخلاقی تو زندگی، فقط برای مادیات ارزش قائل شدن. و خب این سبب میشه تمام اون روحیات، خلقیات و باورهای معنوی و دینی این آدم سقوط کنه. این لغزش‌های بزرگی گاهی اوقات از مدیران رده‌های خیلی عالی سر میزنه، فسادهایی که سر میزنه، نمیدونم سوء استفاده‌هایی که به شکل کلان و وحشتناک گاهی اوقات سر میزنه، حالا بعضی سر صدا در میاد و بود نمیدونم دادگاه میکشه و امثال اینا. این آدم ممکنه روز اولی که اومد واقعا آدم پاکی بودا، اما فرو پاشید اون پاکی اون که متأثر از دین و معنویت بود تحت تأثیر نگاه صرفا مادی به حوزه مدیریت سازمان خودش و بر مبنای ارزش‌های مدیریتی غربی که مادیان در واقع سازمان رو اداره کرد. اینها در واقع مبانی سلامت دینی و معنوی او رو ویران کرد و در مجید دست به همچین سوء استفاده ای اختلاسی، نمیدونم خیانتی به هر حال به ملت زد. این عرضی که کردم فقط مال حوزه مدیریت نیست دار، همه علوم کاربردی که امروز تو حوزه علوم انسانی داره ازش استفاده میشه تو جامعه ما همینه داستان. تو عرصه اقتصاد هم این حرف به همین شدتی که عرض کردم وجود داره، تو عرصه سیاست به همین شدتی که عرض کردم مطرح این مشکل که باید واقعا سیاست بر مبنای در واقع یک سیاست ایرانی اسلامی مطالعه بشه و تئوریزه بشه، یک اقتصاد ایرانی اسلامی مطالعه بشه و تئوریزه بشه، همونطور که مدیریت ایرانی اسلامی باید تدوین بشه. حالا امیدوارم اون نتیجه اولی که امروز می‌خواستیم بگیریم از کلاسمون که باور کنیم به چیزی به نام مدیریت اسلامی حاصل شده باشه تا اینجا.